راوی قائم تشریف شدیم. هر چی که ما گفتیم در ذهن، الفاظی که گفتیم و داره معانی هستن و برای معانی احکام و لوازمی هست، همه به همه ممکنه وجود هست. اگر ممکنه وجود هم فایل داره، پس علت فایل رو خواهم داره. این مال علت فایل
باشه. یه دونه سوال اینجا، این که چون نمیدونم مرحوم آخوند در مجلدات هم حرکت قائلی که اونا هم حرکت میکنن، ایشون چه منظوریت میفرمایشون داره؟
اون رو در مبدا معاد تعبیر میکنن، میفرمون به این که چون ما در مقام ذاتشون وقت ذات که ما امکان داره و از ناحیه غیر هستی فیض دریافت میکنن، پس خروجشون از لا اقتضای مقام ذاتی به اقتضا و تحقق مقامی که از ناحیه غیر رسیده، این رفع تحول و تغییر دیگه.
تغییر منظورشون همین مقدار مثلا
بله دیگه،
معنا دیگه هم برمیشون
نه بله، تغییر با معنا که در آره این تغییر بکنه. این داده به اقتضا علت فائلی برای تعمیلیت و امور تغییر بیاد، این مال اشکال اگر جواب. اما راجع به علت مادی و تبائعها لا یفار غلمات بکر به این وجودت عرب، لا یفار غلمات بکر به این جردت علمات بکر بلده. خود اینها چون ذاتن ممکنه وجودن علت فایده نخواد، این امر اول. در باره علت مادی گرچه اینها در ذهن نیازی مادی ندارند، ولی در خارج اگه بخواهم محققه باشند بدون ماده نخواهند بود، پس علت مادی برای اینها هست. جمع دوم، و تبائعها لا یفارق الماده و این جردت عن الماده به بلبن، نظیر مجردات نیستن، مفارقات نیستن، که اونا چه در ذهن که خارج منزه از ذات هست. اون
دستت
مخونی ریاضی که هیچ وقت نخارج محققه
میشه چیجور محقومه؟ یکی از مخونی ریاضی مهمی که در این مطابقی در خارج نمیشه بیره کنیم، مثلا مخونی پیز این که مفهومی من پس شما به قضایات انگلیسیت هم شد، مثلا شما توش بفرمین که دو در خارج موجود، من دیگه نمیتونی بگید دو به اضافه دو میتونی تو چهار هم در خارج موجود، این یکی از قضایات دیگه دو در خارج اصلا که دیگه قضیه نمیتونی در خارج موجود، ولی دو به اضافه دو میتونی تو چهار هم در خارج موجود، قضیه در خارج نیست، رابطه دیاری در خارج نیست.
قضیه در قضایای طبیعی هم در ذهن هم، اما این قضیه اگر صادق است از مطابق خارجی دارد.
بله، یعنی این معنا که خارج میتوان از رو تایید بکنه یا تکذیب کنه، این معنا درست، ولی من از این است که میفرمایید در خارج محقق بشود این خیلی فرق میکنه، عددگی در خارج ماشین بسم عددگی نداره شما نمیتونیدگی کنه.
بله، مسائل ریاضی از نظر قضایا نظیر مسائل طبیعی، هر حکمی که ما در باره قضایای طبیعی گفتیم در باره قضایای ریاضی هم گفتیم، قضیه اگر صادق است مطابق خارجی داره، اگر کاذب است مطابق خارجی داره. اما در باره مفرداتش ممکن است که ما تو عالم طبیعیات هم یک سیمرغ داشته باشیم، یک جبل منجاقوتی هم داشته باشیم، روی خارجی نداشته باشیم. این به اون معنا نیست که طبیعیات در خارج وجود نداره، یا مدت یه پرنده است که موجود طبیعی است دیگه. بنابراین یعنی این مرغ‌ها که در خارجن به زیست شناسان و جانور شناسان به او کار میکنن، یه جانور یا یه پرنده خیالی هم داریم. حالا تو مسائل ریاضی صدها مسئله، صدها واحد، صدها موضوع محمول خارج هست، شرط هم ممکن تو ذهن بمونه. این معناش این نیست که ریاضیات مطابق خارجی نداره، در علوم دیگر همینطور است، در مسائل دیگر.
شما در زمینه
بله، اون پیشرفت فیزیک و طبیعیات نقشی داشت که مسائل ریاضی رو هم عوض کرد، منتها هندسه اولیتیسی اینچه این نیست که مطالعه خارجی نوشته باشه. قبلا فکر میکردن که این اجسام همونطوری که به چشم میاد یه واحد متصل هست، در خارج هم همچنینه. بعد معلوم شد که نه، تمام اجسامی که از نظیر یه مشت آرده، اونتا آرد دارای ذرات درشت تر به چشم دیده میشه، در این دارای ذرات ریزیست که به چشم دیده میشه. بنابراین اون چه که ما واحد متصل میکنیم داشتیم واحد مجتمع است، واحد متصل. بنابراین تو اون ذرات ریز این ابعاد ریاضی هست.
این دیگه در عالمی که ما این عالم خارجات فضای ما فضای ما دیگه توی این فضای ما همه دوای مثلث 180 درجه این 3 تا 360 درجه پس همه این دیگه اولیتی کاربردی در عالم خارج هست.
بعد حالا در همون هندسه اولیتیسی هم چهار تا اشکال بود که خود مهندسین در محور همون هندسه تحقیق میکردن به یه اشکال میکردن. اینجا الان میخوام بگم که 180 نیست، 180 یه قدی بیشتره. نمی معنی که این هندسه از کار افتاده، نه 182 هست، 183 هست. اون یکی هم میگوید به اینکه ما رو کره بخواهیم پیاده کنیم بله، اما تو کره یه فضای بازی داریم که میتوانیم خط مستقیم داشته باشیم. اونم اشکالش بونم جوابش. اگر 180 نبود 182 بود، معنیش این نیست که این هندسه ما بزنده، معنیش نیست که اون قول صحیح نیست این قول صحیح، و هر دو هم در محور هندسه و ریاضیات بحث میکنند. یعنی شما اون مقرب بودن را به حساب نیاوردید یک وقتی 180 درجه نه 182 درجه بلکه 182 درجه موجود. اشکال دومشون این است که اینا علت مادی ندارن. میفرمان به تبارعوها لا یفارق المادته و این جردت عن المادته فی البحر، اما فقط به این جردت اما فقط یلزمها فی الوهمه من القسمته و من التشکل ما یکونو به سر ماده. شما بدون تصویر ماده مسائل ریاضی رو نمیتونید حل کنید، باید ماده رو به ذهن بیارید تا مسائل حل کنید. تقسیمی که می کنید، جمع و تفریقی که می کنید، دو مسائلی پیاده می کنید که او حرکت پذیره. سایه تری مسائل ریاضیش می کنید دو به علاوه دو میشه چهار، جمع می کنید یعنی که جمع می کنید. یعنی اگه دوی داشته باشید این دو رو در کنار این دو قرار بدید میشه چهار تا. تا حرکت نباشد بلو در تفریق ذهن ما جمعی ندارید، تا حرکت نباشد بلو در محدود ذهن ما تفریقی ندارید. جمع و تفریق بدون حرکت نخواهد و حرکت هم بدون ماده نخواهد. اونجا که جمع و تفریق خارجی است حرکت و ماده خارجی میتلبد، اونجا که جمع و تفریق ذهنی است حرکت و ماده ذهنی میتلبد. دیگه وقتی ما از عالم زمان بیرون رفتیم دیگه ریاضیات اینجا نقشی ندارد، هیچ سهمی هم نداره. نمیشود با مسائل ریاضی چیزی اثبات شد، نمیشود با مسائل ریاضی چیزی نفت اندازه بر نمیدارد. در عالم مجرد که واحد اون را بالعدد ندارد. بنابراین اگر مسائل ریاضی در ذهن خودش عدد بدون معدود فرض میشود، اما مسئله ریاضی بدون تطور ماده قابل هست بدون تطور ماده، و ماده تطور می شود، حرکت تطور می شود و مسائل ریاضی تطور می شود. و همین جمع متراکم را می گیم زر، همون تقسیم متراکم را می گیم، همون تفریق متراکم را می گیم تقسیم. یه وقت است که ما به جای اینکه 10 بار جمع بکنیم یک بار زر می کنیم. به جایی که بگیم ده به علاقه ده به علاقه ده، ده بار این ده رو هم بگیم بگیم صد، بگیم نه ده ضرب در صد می شود ده، ضرب در ده می شود صد. ضرب جز جمع متراکم چیز دیگر، تقسیم جز تفریق متراکم چیز دیگر. جمع و تفریق بدون حرکت نخواهد بود، حرکت بدون ماده نخواهد بود. این ذهن است که ماده و حرکت ماده رو تصویر می کند، این مسائل رو حل می کند. لولا ماده مسائل ریاضی به کجا برد؟ از ذهن خود.
منظور شما
این
که
مثلا فرسن
دو رو
بخونی
جمع
بکنی
دو تا
سی سی جمع نه، میگیم دو و دو به معنه و دو که میگیم یعنی دو واحد. این که نشانه اون معدود هست یعنی میخوام جمع بکنیم، یعنی این دو میاد در کنار این دو میشه جمع. ماده ذهنی دیگه، برای همین این ما یه انتقال ذهنی قرار میدیم. اینا رو جمع میکنی، جمع میکنی یعنی چی؟ یعنی این اگر این همجا باشد، این همجا باشد، این هم داد، این هم دو به چهار نخواهد باشد. اینکه بگیم دو به علاوه تو ذهن ما آورده که هم گذاشته تصویر حرکت داد کرد. بله، به چون حرکت بدون ماده نخواهد بود، برای این هم به ماده رقیق ذهنی دو یا هر چی که به اون ما دو میگوییم دیگه بعدی حرکت کرد. منفی در حقیقت اگر یه عدد مثبتی نیست که نفی عدد است. اگر عدد هست به حکمی دارد به قضیه موجب است نه قضیه سالبه. اگر ما این لفظ را که میگوییم برای اوی معنایی وضع کرده ایم و این لفظ مهمل نیست، مفهومی دارد و این قضیه سالبه نیست، موجبه ای دارد، حتما حرکت ذهنی دارد. این چرا دیگه بالاخره اون چیزی داره؟ تا ما برای او حرکت فرض نکنیم جمع را ندارد. هر جمع ریاضی با همین مقدار پیش میره و اگر ما ثبات داشته باشیم نه حرکت، هرگز مسئله دادی پیش نمیده.
مثلا در
تفریق مخواهی
که مثلا اگر چهار داریم
بخواهیش برمیداریم
به این
منوز که
این چهار رو
تفریق میکنیم. بله
دیگه در حالی که مثلا در خودش میگفتن که در یک خط تفریق میکنیم این دو نیست که اون خط رو نتشو بکنیم بذاری کنار، بلکه به این منوز که این خط رو تصور کردیم و دو صورت که هر کدوم نصف این دو نفس انشاء کرد، نه که از نصف از این کردیم که لابد لذا بگیم یه ماده ای داره.
بله اون تحلیل عقلی که میگیم اون چنان نیست و مشابه ای رو اون کار کردیم و اما
دستور خیالی هست
در عقل میگوید که خیال تقسیم نمی کند، نه خیال تقسیم نکند، این تخیل قسمت هست به حمله اولی، تخیل هست و به حمله اولی قسمت هست و به حمله شایع احداث صورت دارد. عقل میگوید که خیال تقسیم نمی کند، نه خیال بگوید
خیال تقسیم نمی کند.
بله عقل می کنیم دیگه
و الان هم تو میگیم میگه وقتی دو تا داریم از چهار میکنیم این به این معناست که اون یک ماده ذهنی دارد، بعد از اون ماده ذهنی دو تا کشیدیم کنار.
عقل این رو میگوید، عقل میگوید که این چنین نیست، ولی خیال این رو با نقل و انتقالات ذهنی تصویر میکند. ریاضیات هم با تخیلات در کار دارد.
خیلی اگر قاعد به تجربه شدیم دیگه معنا نداره که بگیم که مثلا یه ماده ضعیف داره یا ماده قلیز داره. اگر تجربه
یعنی مادیت برای دیگه رقیق یعنی ماده در ذهن میاد، نه ذهن مادیست یا اون صورت ذهنی مادیست.
حالا ما نمیتونیم دوی مطلق رو با دوی مطلق جمع بکنیم،
جمع بدون حرکت نمیشه،
بدون معدودی آسان یه ماده باید تصور.
نه خود دو میشه ماده وقت برای حرکت. وقتی ما گفتیم این دو با این دو جمع میشود یعنی این دو یقبل الحرکت، این دو یقبل الحرکت تصور ماده است نه ماده در ذهن است، مثل تصور جسم است نه تصور جسم. حالا ما میخواییم شرط بدیم، به چی شرط بدیم؟ به کمیت شرط بدیم دیگه، به کمیت متصل. و اگر او قبول نکند و ما داریم در ذهنمون ترسیم میکنیم ست زیر رو که به یک سطح احاده پیدا کرده، اگر او قبول نکنه این شرط تا که مسلطی رست نمیشد ماده رقیق یعنی تصور ماده، نه یه مادی ماده نازک، ماده ماده است. در ذهن هم هرچه آمده مجرد است مادی نیست، ماده رقیق یعنی تصور ماده. او هنوزی هست مسائل ریاضی ندارد، او کارهای فیزیکی دارد، مسائل طبیعی از دیگه نیست. این رو اون شخص تنظیم میکند برای مسئله ریاضی تحت میکند، یه دو کار فیزیکی انجام بده، مثل اینکه بخاری گرم میکنه اون کامپیوتر هم انجام بده. اشکال دوم را اینجا میدن و تبائعوها لا یفارق المادته و این جرده در تنال مانده که فلده باز فقط یلزم الماده فلده من القسمت و من التشکل. بدون تصور ماده مسائل زیادی چه کم و متصل شده این ماده که راه ندارد. یلزم ها فلوهمه من القسمت و من التشکل ما یکونو به سبب الماده و یکاد ان یکون المقادیرو حیولیات غریبتن للاشکال المقداریه. گویا این چنین است که مقدار ماده غریب است برای شکل. مسائل هندسی که با شکل کار دارد، شما شکل طبیعی را بخواهید به یک سطح بدید، این سطح به منزله ماده غریب است که شکل طبیعی را میپذیرد، یا ازلا با کمک سطح به منزله که مقدار متصلن به منزله ماده غریب هم برای پذیرش شکل. و یکاد و ان یکون المقادی رو حیولیات غریبتن للاشکال مقداریه در هندسه. اما در حساب والوحداتو ایزن للعدد، شما بخواهید ده را در ذهن ایجاد کنید، این عشره را به این وحدات پراکنده بخواد بدید، باید این پراکنده های دهگانه را کنار هم قرار بدید، بعد صورت عشریت اینها اعطا کنید. ده بودن را شما به یک واحد یا دو واحد نخواهید داد، اون وحدات دهگانه به منزله مادن و صورت عشریت به منزله صورت. حالا عدد پیدا شد، میگوید فرون عدد زوج است، برای زوج خواست، برای فرون عدد فرد است، برای عدد فرد خواست نیست به حاقه زوج. هر عددی بر عددی غالب اسمت نیست، هر عددی جهر ندارد، هر عددی هم با هر عددی اگه تقسیم شود صفر نمیشود، برای هر عدد یه خاصیت های زلاده. اون خواص به این اعداد تکیه می کنند، پس اعداد به منزله موادن، به منزله موضوعات هم برای خواص. پس و یکاد ان یکون المقادیرو حیولیات غریبتن دل اشکال مقداریه، یک ول وحداتو ایزن دل عدد، دو ول عددو لخواست العدد، این سه. پس در هر جا می شود علت مادی تصویر کرد. فهازهی یوجدو لها مبدأ فاعلیون، رو برهان اول که نام ممکنم بده کلده ممکنه برای اون فاعلی، پس برای مطلعه فاعلی به مبدأ قابلیون که جا افتادن مسائل ریاضی بدون تفکر مبدأ قابلی میسور نیست. این دو
و این مسئله هست که مبدأ قابلی که ما میدونیم در وقتی که واقعا ماده باشه تصور کردن یک چیزی هم حمل اولش، اگر ما اثبات کردیم که این ماده نیاز دارد به حمل شایع، این رو میتونیم بپذیریم به عنوان این که در این جمع که صورت گرفته است مبدأ قابلی میدونیم. ولی اگر شما خودتون میفهمید که اینجا تصور ماده میکند، این تصور ماده کردن چگونه میتونه مبدأ قابلی باشه؟
خودش هم در حد تصور هم اینکه که در ذهن ماست که چهار نیست که
تصور هستن، وقتی ما اینو میتنجیم در حد علم خودمون میبینیم مجرده.
مزید می که همونطوری که خود این تعلیمیات وجود دارن در ذهن به هم به اولینه و هم به شایه مادهشون همینطوره، اونی که تو ذهن ما نه عربه که نیست که تصور عربه، عربه اون که تو خارج باشه اثر عربه داشته باشه. همونطوری که در خارج ما عربه داریم، در ذهن علم داریم به عربه نه عربه، اون که در ذهن ما موجودت تصور عربه هست نه عربه، و به هم به شایه علم هست و به هم به اولی عربه هست، مادهش هم به شرح ایزن. هر جا اربعی واقعیست به حمله شایی ماده واقعی هم دارد، هر جا اربعی به حمله اولیست ماده به حمله اولی هم دارد. خب پس علت فعالی دارن، علت مادی هم دارن. چون علت مادی دارن و علت فعالی دارن، بدون هدف محاله باشن. و حیثو کانا، هر جا فاعل است و ماده، کان تمامون، پس علت فاعلی هم داری. پس علت فاعلی به علت مادی به علت فاعلی خواهیم دار. خب تصویر تمامیت برای مسائل ریاضی چگونه خواهد بود؟ و تمام و الاعتداد. حالا الان مثال میزنم، این شرط میخواهد اگر چونچه به تربیه کامل رسید به هدف میرسد به الا ناتمام میشود. این دور میزند که دائره رو ترسیم بکند، یا این دارد حرکت میکند که چهار زر مستقائم دامل تشکیل بدهد با چهار تا خط مساوی در احاطه به یک سر. اعتدالش آن است که به حد تربیع برسد، اگر ناقص مونده به هدف نرسیده. اعتدال او به تمامیت او به ترتیب او اینه که این شرط بشه مثلث، او بشه مربع، او بشه کره، او بشه دائره، در تعلیمیات که در فضایی بیشتر مسطح. فاعل خواسته باشه که او این کار را به رغبت انجام بده، به مقصد نرسیده، فعل غایت حرکت است و غایت محرکی و به مقصد نرسیده. به حیث کانا، هر جا فاعل به ماده است، کان تمامون و تمامون اول اعتدال و تهدید و ترتیب الَّتِي بِهَا يَكُونُ لَهَا مَا يَكُونُ مِنَ الْخَوَاسِ. ما اگر خواستیم احکام مثلث و خواص مثلث را مترتب کنیم، باید این به اون صورت درجه بله اون ادر نبود. اگر خواستیم احکام مربع رو بار کنیم، باید این صورت رو شوشه بله اون اثر و خواص داشت بار بسید. و اگر خواستیم ما در خارج خانه مثلثی بسازیم، باید این چنین باشد به لون اثر اومد. الَّتِي بِهَا يَكُونُ لَهَا مَا يَكُونُ مِنَ الْخَوَاسِ وَإِنَّمَا هِيَ لَأَجْزَعَنْ يَكُونَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْتِيبِ وَالْاِعْتِدَالِ وَالتَّحْمِيلِ. این ترتب خواص بر این مسائل هندسی وقتیست که اونها دارای این اشکال خاص باشن، لئلا فلا. و اگر کسی بگوید اینکه چون اینها حرکت ندارن غایت ندارن، از علت غایت این چین بگوید، در جواب گفته میشد اینکه در حقیقت غایت به علت غایت داشتن حرکت معقول نیست. در تحلیل هر بگیه غایت به خیلی نگرفتیم که ناقص که چیزی رو ندارد گرفتار شرط است، که شرط اون فردان شرط است، و اگر به اون چیز گرسد این شرش برطرف می شود و می شود خیر. چون این خیر را از راه حرکت تأمین می کند و نهایت حرکت هست، بهش می گویند غایت. خب حالا اگر یه چیزی حرکت نکرد، علت غایی هست، غایت هست، خیر هست، گرچه نهایت نباشد، در حقیقت غایت به علت غایی که این حرکت معقول نشد، علت غایی و غایت باید خیر باشد، خب برای این خیر هست. در طبیعیات به این خیرشون از جای حرکت میرسن، در غیر طبیعیات به خیرشون لام طریق حرکت میرسن. پس در حقیقت غایت خیریت معقول است، نه حرکت. این منع ان یکون هازا تماما، حالا کسی بگر این امایی رو علت تامه نمیدونیم، به علت تمامیت به علت قایی نمیدونیم. این منع ان یکون هازا تماما ای غایت حرکتین، فلا یمنع ان یکون خیرا، خیر که هست، و یکون علتا قاییتا لانها خیران. و در طبیعیات هم اگر غایت بود، چون خیر بود غایت بود، نه اینکه اونجا که خیر است چون حرکت هست با حرکت به اون میرسد خیر است، حتی یقال که در تعلیمیات چون حرکت نیست خیر است، نه، شیء ناقص به دنبال کمالش در تکامل، بالاخره کمال میده، کمال او و تمام او غایت او به خیر است. اگر از جای حرکت طبیعی باشد، از جای حرکت بومه، اگر طبیعی نباشد لامن طریق در حرکت بومه باشد. اگر هم کسی رو تمام نداند به عنوان غایت حرکت، فلا یمنع ان یکون خیرا، خیر که هست، اونگاه یکون علتا غاییتا لانه خیرون، و در طبیعیات هم و هناکه ایزن اینما کان علتن قائیتن و هناکه ایزن اینما کان علتن قائیتن لعنه و خیران چون خیره هست پس معیار خیریت هست اون خیریت در این جهان ثم کانت تفضل ذلک لذالکن خیر امکانت تماما لحرکتن از کانت تبیل و ریهه به حرکت اتفاق افتاده که در اونجا خیر را از راه حرکت تن تحصیل می کند چون موجود مادی و متحرک است نه در حقیقت غایت عقد شده است که از راه حرکت باید به او رسید ثم کانت تفضل ذلک خیر ان کان تماما به حرکت از کان طبیل الى خیر به حرکت به در تعیید این مطلب که اینها بالاخره هم غایت دارند و خیریت دارند اود ولولا ان الخواص و اللواهر التي لهذه هي غایات يتعدى اليها مبادیها لما کان طالب يطلبها في المواد لتلك الغایات اگر برای مسائل ریاضی خواص و آثاری نبود که از راه عمل به اون آثار میرسن خب اگر مربع در عالم اثری نداشت اگر دایره در عالم اثری نداشت اگر مثلث اثری نداشت چرا بشر تلاش ها و کوشش های علمی میکند که یه چیزی بسازد به شکل فلان یه چیزی بسازد به صورت فلان خب اگر مثلث و مربع هر دو یکسان و این اثری هم از مسلط بار هیچ خاصیت هم بر مربع بالی پس این تلاش انسان یه سر چیز ولولا ان الخواسته و لباه و لفی لحاظهی برای امور تعلیمی هی غایاتون که یتعدا بین غایات مبادی ها لما کانت طالبو یطلبو حافل مواده لکل کل غایات هرگز طالب اون چیزی که این اشکال را تفصیل می کند برای دیدن به اهداف این اشکال را در مواد پیاده نمی کند لما کانت طالبو یطلبها فی المواد به فی الغایات فان الصانع یحرک الماده الی ان یکون مستدیره با تلاش و کوشش فنی سعی می کند که این میز گرد درست ولا يكون الغايه هي الاستداره نفسها هدف این نیست این گرد بشه همینجور که ازش بپرسی آقا چرا میخواد مستدر بشه بگی هیچ چرا اینو میخواد مستدر یا مربع بشه بگی هیچ هیچی نیست ولا يكون الغايه هي الاستداره نفسها بل شيء من خواصها و لواهبها برای اون فوائدی که میز مستدیر دارد دارد استداره را در این جرم جرم میدید و فیوت لب و دائره برای این خواست را آسا خب روی این تحلیل ها معلوم شد کسی که از این اشکال ها واردی و بعد از علل معلوم بحث علمی نخواهد به بحث نخواهد فقط سارت ها به علو ایزن مشترکتن در همه علوم ها ممکن نیست چیزی به علم داشته باشیم که علت مادی و سوری و فعالی و غایی در راه نداشته باشیم چون مشترک بین علوم هست فیجب و انجم فیا صاحب آدم علم فیلسوف هست که با در قانون علمیت نظر کنند نه غیر فیلسوف فیجب و انجم فیا صاحب آدم و لیسه انما ینگرو فی المشترکه فقط بل ینگرو فی ما یخواستو علمن علمن اونجه که در اصل علیت نقش دارد اکتفا نمی کند بلکه فقط دارد حاضه الاعلو ایزن مشترکتن در همه علوم هم ممکن نیست چیزی و علم داشته باشیم که علت مادی و سوری و فعالی و غایی در راه نداشته باشه چون مشترک بین علوم هست فیجب و انجم فیها صاحب آدم علم فیلسوف است که با در قانون علیت نظر کنند، نه غیر فیلسوف. فیجب ان ینظر فی آثار و لیس انما ینظر فی المشترک فقط، بل ینظر فی ما یخرج علما علما. اون چه که در اصل علیت نقش دارد اکتفا نمی کند، بلکه اون چه که در حرکت ماده، علت مادی و احکام علت مادی دیگه طبیعیات هست مثلا بحث می کند، در جایی که مخصوص به علم دیگر است اون هم بحث می کند. اما می حسنه ها موجودون ولیسه انما ینظر فی المشترک فقط، بل ینظر فی ما یخص علما علما، لکنه مبدع لذلک العلم و عارض للمشترک. این بحثی که می کند، این درباره چیزی بحث می کند که این مسئله فلسفی و مبدع تصدیقی علم طبیعی، و درباره چیزی بحث می کند که این از عوارض اون مشترک بین همه است که عوارض الموجود است، الموجود مشترک است بین همه، و این هم که محمول اون از مشترک است در فلسفه مطرح می شود. و صاحب حاضر علم و لیس انما ینظر فی المشترک فقط، بگیم الموجود و کذا الموجود و کذا، بل ینظر یا اصل علیت، بل ینظر فی ما یخص علما علما، ولو ما مخصوص علم ریاضی باشد یا مخصوص علم طبیعی باشد یا مخصوص منطق باشد. در باره یه امری بحث مهمی که در منطق یافت نخواهد شد. اما بل ینظر فی ما یخص علم علما، منتها به عنوان لکن به این مبحوثان مبدعان لذلک العلم و عارضون للمشترک، به عنوان مسئله فلسفی و مبدع تصدیقی اون علم، نظیر علت مادی بطلان دکتر صبح امسال زایی که از سلسله علل مطلب، و عرضی از عوارض مشترک بین علوم اون که موضوع فلسفه است و مشترک بین علوم او معروض است، به این امر عارض اون امر مشترک به معنی موجود است، الموجود به معنی موجود این حکم دارد. فإن هذا العلم قد ينظر في العوارض المخصصة للجزئيات كي إذا كانت لذاتها و أولا، اگر این جزئیات مال ذات این موضوع مشترک باشد و عرض اولی به ذات باشد نه عرض ثانی به بلغی، عارض لامرن اخص نباشد بلو اخص از موضوع باشد. الان بحث کردن در باره این که موجود ذهنی چیست، این یه قسمی از اقسام موجود است، از موجود اما خارجی و اما ذهنی، و در بحث مسائل موجود ذهنی قسمی از اقسام الموجود مطرح است. این موجود ذهنی که قسمی از اقسام الموجود است عرض ذاتی و اولی الموجود است، گرچه این محمول اخص از موضوع است ولی عرض غریب نیست، چون فرق است بین عارض اخص مثل فرق است به جنس و عارض لعمر اخص مثل لوازم فصول. زاهد عرض ذاتی حیوان نیست، چون زاهد عارض حیوان می شود لعمر اخص که ناطق باشد، اما ناطق عرض ذاتی حیوان است، برای اینکه به واسطه چیزی ناطق عارض می شود، فرق به ذاته عارض جنس می شود. این ناظر این قد ینظر فی العوارض المخصصه للجزئیات اذا کانت لذاتها و اولا، و کانت لم یتعد بعد الى ان یکون اعراضا ذاتیتا لموضوعات العلوم الجزئیه، به طوری که نظیر نمو نباشد یا نظیر سمن و حجال نباشد یا نظیر زوجیت و فردیت نباشد. مثلا الموجود معنه موجود اما زوجون یا اما فردون نباشد. چرا؟ در این که این زوجیت عارض الموجود می شود اذا سار عددا، که در حقیقت عارض عددیت از عددیت عارض الموجود از آنه که در است می شود عرض غریب. و همچنین الموجود به معنی موجود یا قائمت یا حاده یا منطقه، این چنین الموجود اذا سار کمن متصلن به زاویتن خوب مقدره مقدره مقدره. اما سایر اقسام مادامی که این غیب مخارج و آرز خود از موجود باشد جاش در فلسفه بازی. اذا کانت لذاتها و اولن و کانت لم یتعده بعدو الی ان یکون اعراضن ذاتیتن لموضوعات العلوم الجزئیه و اعراض غریب لموضوع فلسفه اولا. در پایان این نکته رو ذکر میکنم که اولا بحثی از علل اربع باید در یک علم جمع باشد. اگر هم بحث علل اربع در چند علم روزمی در علم چهار تا علم در باری این چهار علت بحث میکرد، افضل علوم اربعه علمی بود در باره علت غایی سخن بکن، چون علت غایی افضل علت. و اکنون که این چنین نیست، اینها در چهار علم بحث نمیشن، یک علم است که متکفل بحث در باره چهار علت است. اون علم واحدی که در چهار بحث، در چهار بخش، در چهار جزء در مورد این باره این چهار امر بحث میکند، افضل اجزای این علم اون جزئی است که باره علت غایی بحث میکند. اگر فلسفه در بحث علت معلوم در ضمن چهار فصل در باره این چهار علت بحث میکند، اون فصلی که در باره علت غایی بحث میکند افضل الفصول. اگر در چهار مرحله، در چهار مقاله، در چهار خط در باره اینا بحث میکند، اون خطی که در باره علت غایی بحث میکند افضل الخطوط است، چون علت غایی افضل الاقل افضلیت وجودی. ولو کانت هازهی علومن مفردتن این علل اربع لکان افضلها علم الغایه و کان یکون ذالک هو الحکمه. در حقیقت فلسفه هموست، حکمت کامل همون بقیه مقدمه. ولآنه که این چنین نیست که این چهار علت در چهار علم بحث نمی شود بلکه در یک علم بحث می شود، پس اجزای یک علمند نه چهار علم باشند، اجزای یک علمند. ولآنه فذلک ایزن، یعنی بحث از علت غایی، افضل و اجزای هادل علم اعمل علم ناظره فی العلل الغاییه فی الشیء. پس اگه اینها علوم جداگانه می بود، افضل العلوم علمی بود در باره غایت بحث می کرد، و اگر اجزای یک علم باشن افضل اجزا اون جزئی است که در باره علت غایی بحث می کرد. و در باب برهان هم می گویند برهان نلمیانه که حد وسط علت باشد، این علت یا مادیست یا سوریست یا فاریست یا غایی، افضل البراهین لمیه اون برهان لمیست که حد وسط علت غایی باشه، چون اوست که بالاخره فاعل را فاعل می کنه. خلال بحث برای اینکه تقابل حقیقی از تقابل غیر حقیقی امتیاز پیدا کنم، مسئله خیر و شر رو مطرح میکنم. مسئله خیر و شر فرمودن به اینکه اینها از بحث تضاد بیرونن، برای اینکه اولا مفهومن و ماهیت جنس نیستن، قهرن و ثانیت مقوله به تشکیکن و جنس به معمر ماهوی در جاتی ها تشکیف راه ندارن، به سال سنی که وجودی است دیگری عدل نیست، در حالی که تضاد باید بین دو امر وجودی باشد، اینها یکیشون وجودی هستن دیگری عدل نیست، بنابراین تقابل حقیقی بهشون نیست. ممکن است به یه عنایتی تقابل عدم و ملکه مثلا به فعل عرب سرشون عارض بشه. این هر تقابل وجود عدمی دارد، ولی علایان تقابل تضاد ندارد. از مرحله خیر و شر که قبلا بیان شد هم به وجودی و عدمی است و در حکمت نظری جا برای بحث از خیر و شر مطرح است، به مسئله راحت به علم میرسند. این راحت و علم جزء مفاهیم اعتباری هست و به واقعیت اصیل و نفسی و ثابت نیستند، برای اینکه اینها در غیر جنس خیر و شر با هم شریکن، چه در محسوس ها، چه در متخیل ها، چه در معقول ها. گاهی میگوییم این امر برای حادثه رفاه آور آسایش آبخش، یا برای قوه حادثه رنج آور قوه حادثه را متقلم میکنه، یا درک این مطلب برای قوه تخیل آسایش بخش، یا علم آور و همچنین نسبت به قوه عاقله. این راحت و علم یه واقعیت ثابتی نیستن در خارج، که ما بگوییم این شی راحت است و اون علم به داخل رسول و مقول هم رسول جنس هست، بلکه مجموعی یک سلسله اموریست که این امور وقتی گرد هم آمدن مسئله راحت و علم را تشکیل میدن. اگر از فاعل معین، فعل معینی نسبت به قابل معزنی صادر بشود، این و با اون ناسازگار باشد، میگوییم اینجا تعلم مطرح است، اون شی متأثر شد، رنجور شد. این فعل از این فاعل معین در این قابل معین که قرار گرفت، این قابل معین متعلم شد، رنجور شد. ممکن است همین فعل از همین فاعل معین در قابل دیگر که قرار بگیرد او متنعم باشد و در آسایش قرار بگیرد. معلوم می شود که این امر اضافی و امر نسبی است و از مجموعی چند معنا پیدا می شود و گویا اصلا یک کیفیتی که لازمی این کیفیت اینگون از امور است، و الا خود راحت و علم این چیه نیستن که با دیگر تضاد داشته باشند، دو نوع باشند تحت جنس غریب و امثال زمان. و اما راحت و الارم و امثال ذالک، رم و نشاط و ندائن هم فهم نها تشترک و فی غیر جنس خیر و شر، اینها در مسئله غیر جنس خیر صحبت از وجود آدم نیست، در چیزهایی که به عنوان خیر و شر نیست شریکن. چرا در غیر جنس خیر؟ جنس هم به معنی اهم این جنس مصطلح منطقی که ماهیت رو میگن، چون ثابت شدی خیر و شر جنس منطقی نیستن، ماهیت نیستن، مفهوم هست. چرا در غیر جنس خیر و شر شریکن؟ فعلها تشترک و فعل محسوسه و متخیله و غیر داره. این راحت و علم هم در محسوسات هست، هم در متخیلات هست، هم در معقولات. پس فلیست انواع اندر خیر و شر، نوع برای خیر و شر نیستن، چون شر یه امر عدمی است و نمیتواند شر تحت شر و درک باشد به محسوس باشد، چون محسوس امر عدمی محسوس نکنه.
صورت ذهنی
امر وجودی است و این علم نیست، هر دو نفر که الان معنای سوزش دست و ادراک میکنن یه امر وجودی در ذهن هر دو هست، این صورت ذهنیه، اما اون کسی دستش سوخت و عضوش متفرق شد او ادراک حضوری دیگری دارد که در حقیقت ادراک حضوری او این همون تفرق اتصال است که علم از اونجا برمیخیزه، بلا صرف تصور علم به ادراک سوزش که صورت ذهنی در ذهن امر وجودی این رنج نیست، رنج همون تفرق اتصال است، نفس در اونجا که حضور دارد یه نحوه فقدانی دارد که اون فقدان رنج است.
بنابرای
خودش که این تحلیل خودش برای دیگه اونجا همیشون نجارن این تحلیل ها رو انجام بدن و تضاد مال مدرک از خلاصه نه مال ادراک، این هر دو علم هست و علم از این جهت که علم هست با علم دیگر زیدیت نداره. ولی اونها که راحت و علم را به حساب تضاد آوردن گویا از مجموعه چند امر یک واحد ساختن و این واحد ساختگی را با واحد ساختگی که از مجموعه چند امر دیگر دستان را سنجیدن و اینها را دیگر داشتن واحد جنگی راحت از مجموعه چند امر پیدا می شود، علم هم از مجموعه چند امر پیدا می شود. یک واحد حقیقی نیستن هیچ کدامشون که داخل در باب تضاد تقابل باشن. چون به عنوان پایان بحث تقابل و تضاد چون ادهی هم اینا رو به عنوان تضاد هم داشتن که زدان هم خیر و شد و همچنین راحت و علم زدان هم و همون نه اینا زدان نیستن، برای اینکه در تضاد ما میخواییم دوتا ماهیت نوعیه که در تحت جنس غریب مندرجن با تضاد باشن، اینا یا اصلا ماهیت نیستن یا یارم باشن تحت جنس غریب نیستن. بله در اونجا فرمودن که اصلا خود اجناس عالیه با هم تضاد و اگر دو چیز تحت جنس عالی هم مندرج باشد بازم تضاد، این دو مسئله، و اگر تحت جنس سافل متوسط هم مندرج باشند اما تحت جنس سافل مندرج نباشند بازم تضاد نیستن این سمنده. بنابراین ما در تضاد این معنا لازم داریم که نتیجه چی میگیریم؟ فیکون تضاد دو من جملت الغیر بسوان، اگر غیریت در صورت اخیر تضادش میده حالا اون وقت فعن غورت یا لایغا یا ادهی که میگفتن پس خیلو شر اینا که تضادی در فرد میدن با حال دون اساس دارد. بله این تحلیل کردن نتیجهش این شد که فبودن فیکون الازدادو من جملت الغیر فسور، گفتن غیر یا در غیر جنس است یا غیر نوع است یا غیر، اولا گفتن یا غیر به ذات است یا غیریت بالعرض، اگر بالعرض باشد کذا و اگر به ذات باشد یا فی الجنس است یا فی النوع است به منحو فی ماقل فرد. بعد آمدن تحلیل کردن مثلا تضاد را، گفتن که این تضاد از باب غیر بالعرض نیست، غیر به ذات است، یه غیر به ذات که شد از باب غیر بالجنس نیست، از باب غیر بالفصل است. این آخرین نتیجه گرفتن که فیکون الازدادو من جملت غیر فس و وقت. بعد مسئله خیر و شر اینجا جاش هست، مسئله بشید خیر و شر را از سه راه جواب دیدن که اول اینها مفهوم نماهیت به ثانیان اینها تشکیک پذیرن ذاتیات و جنس و فرد تشکیک پذیر نیستن، ثالثا احد هما وجودی سر آخر عدمی تضاد باید هر رو وجودی باشد. اینها به دنبال مسئله خیر و شر مسئله علم و راحت مطرح هست، یه سلسله همون مسائل اعتباری را با مسائل حقیقی فرمودن اینها مخلوط کردن، زیرا علم در حقیقت وجود ندارد یا راحت در حقیقت وجود ندارد. مجموعه چند کار را ما علم می نامیم یا مجموعه چند کار را ما آسایش می نامیم. این که ما می گوییم این آسایش است یعنی چه؟ یعنی این کار که از این فاعل صادر شده و به این قابل رسیده نسبت به این ملایم هم. همین کار که از این فاعل صادر شده و به قابل دیگر رسیده نسبت به اون ناملایم هم. پس علم کو، پس راحت کو. راحت یه واقعیت خارجیه، علم یه واقعیت خارجیه، یا با تفاوت اعتبارات به نسب فرق میکنه. ولی در زیل بحث می فرمانی که اینم به کیفی آفان می گرد و یشبه ان یکون اهل الظاهر من النظر، اهل الظاهر من النظر عمدو الى الاشیاء التي هي متضادتون. اینها توجه و قصدو دیدن که این بعض از امور با هم زیدن، این دید اولشون عمدو الى الاشیاء التي هي متضادتون، دیدن که این اموری که با هم مزادن و لها اجناس غریبتون تدخلو فیها. مثلا این اعتدال در حرارت بودن، اون افراط در حرارت بودن، اون زیاد هست، مثلا اون خیلی سرد است یا خیلی گرم است، این حدی مونه. این سلسله امور با اون سلسله امور با هم ناسازگار، این دیدن هست. بعد دیدن که اینها هر کدام تحت یک جنسی هست یا نه اجناس غریب دارن که دوتایی تحت اون جنس غریب مندرج. بعد دیدن که این حرارت های معتدل ملایم با هم دارن، اون حرارت یا برودت های افراطی ناسازگار با هم دارن. بعد گفتن که راحت و علم تحت جنس مندرج با هم دیدن، در حالی که دید اولشون اینه که یه سلسله حرارت های معتدل رو دیدن، یه سلسله حرارت ها و برودت های افراطی دیدن، اینها با هم ناسازگار. بعد دیدن که اینها که معتدلن ملایم به حال آدم هم دور راحت بخش، و اونها که ملایم نیستن افراطیان یا تفریطیان رنجاورن. مسئله علم با از اونها و مسئله راحت را از اینها گرفتن، چون خود اونها تحت یک جنس مندرجه خیال کردن که این راحت و علم هم تحت جنس مندرجه، بعد گفتن راحت و علم متضاد، در حالی که راحت و علم از مجموعه چند امر به دست میاد، راحت و علم جنس نداره. این بحث علم و یشبه ان یکون اهل الظاهر من النظر عمدوا الی الاشیاء التي هی متضاد. مثلا همون تلخی و شیرین، تلخی و شیرین این هم مزاد، یک مرحله. مرحله دیگر این که اینها تحت جنس غریب هست. سوم این که تلخی ناسازگار است و حلاوت شیرینی سازگار، حلاوت راحتی بخش است، مرارت و تلخی علم آور است. اون وقت گفتن راحت و علم هم با هم متضادن. چرا؟ بلکه متضاد اینه که دو امر وجودی باشن، اینا هستن، باید داخل تحت جنس غریب باشن، اینا هستن، در حالی که مرارت و حلاوت دیدن نه راحت و علم. عمدوا الی الاشیاء التي هی متضادتون، این یک مرحله. بعد دیدن این اموری که با هم ناسازگارن و لها اجناسون غریبتون تدخلو فیها، برای این اشیاء متضاد اجناس غریبیست که این متضادها در تحت اون اجناس غریب مندرجن. این دو مرحله سلطقتو، انتقاد کردن از اینها، این شده یک دید انتقاد از این مرارت علم التقاط کردن، از این حلاوت راحت التقا کردن، بعد گفتن که راحت و علم با هم مستاده. بله، و لها اجناس غریبتون تدخلو فیها، این دو مرحله. بعد سوم که و طبقتون منها موافقتون للحاسه علی العقل و طبقتون مخالفتون لعیه ماکان. یک سلسله از اینها با حس یا با عقل ناسازگار، یک سلسله از اینها با حس یا عقل سازگار. در حلاوت و مرارت، حلاوت با حس سازگار است، مرارت سازگار نیست. اندوه و امثال ذالک با قوای ادراکی درون سازگار نیست. نشاط و امثال ذالک با امید و نشاط، این هم با قوای درونی ادراکی سازگار است. وقتی این سه معنا رو کنار هم قرار دادن، اونگاه فل تغتو منها از این امور متضاده المعنى الموافق و المعنى المخالف. موافقت و مخالفت رو از جگر آوردن، بعد گفتن مخالفت و موافقت دو امری هستن متضاد. فجعل و احداهما، یعنی موافقت را جنسن به طبقت، مثلا گفتن که مرارت ها و حموزت ها و این گونه چیز ها مخالف طبعا و حلاوت ها و مانندان موافقه هست. و موافقت را جنس برای یک طبقه، مخالفت را جنس برای طبقه دیگر قرار دادن. ولی و لیتل واجب و پسانه، اونی که ثابت هست نیچین. بل دلالت الموافقت و المخالفه دلالت اللوازم. ما مسئله موافقت و مخالفت را از لوازم این امور کسب میکنیم، نه از یه واقعیتی. ما چیزی در جهان واقعی به نام مخالفت نداریم، یه چیزی هم به نام موافقت نداریم. این یه همونطوری که یکی جای در خارج موضوع از درام حرارت او رو هار لمس ادراک میکند، یک کیفیت هم در خارج موجود است به نام مرارت که او رو زاغه ادراک میکنه. ممکنه این مثل به زاغه کشنده خوب نریاد، ممکنه مثل به زاغه چیزی بدتر. این شکل یک رائحه دارد، مثل یک چیز ممکنه خوب نریاد، ممکنه چیزی بدتر بیاد. همانی که یک کسی ازش فرار میکند، یه موجود دیگری هم به اون گرانش دارد. پس یه امری در عالم باشه به نام موافقت یا مخالفت، یه همچین چیزی
به خیر و شر نزدیک
میشه، یعنی توهم خیر و شر میشه. خیر و شر یه امر واقعی است، یعنی اگر وجود داشت خیر است و اگر عدم وجود نداشت شر. الان تو همین این چیزها که یک حیوان خیلی می دولد در همه آبودگی ها و لذتی برد، به یه حیوان دیگری گریزان از پر می کشد در اون فضاها زندگی کند، و همون اعتبارات